بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفاد له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا مؤخر لآخريته، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته. تقديم بأرواح مقدس ومطهر أنبياء أولياء شهداء بويجه سالار شهيدان وسيد مظلومان أبي عبد الله الحسين ويارانش صلوات ديگري هدية فرمائي. بنابر نقل امین الاسلام تبرسی و شهید اول رضوان الله علیهما، دوازدهم محرم شهادت وجود مقدس سید الساجدین و زین العابدین سلام الله علیه است. عنوان سخنم حیات نورانی اون حضرت در ابعاد سیاسی، علمی، اجتماعی و عبادی است. در دورانی که جامعه دینی گرفتار بحرانهای جدی، بحرانهای سیاسی، اخلاقی، معنوی و اجتماعی داشت، امام سجاد سلام الله علیه کار بسیار بسیار با عظمتی رو آغاز کردند. می دانید بعد از شهادت سید الشهدا سلام الله علیه، شهر کوفه که مرکز گرایش های به اهل بیت علیهم السلام بود، به کانون سرکوب گرایش های به اهل بیت تبدیل شد. شهادت سید الشهدا سلام الله علیه و یارانش، پیروزی ظاهری یزید، غم شدید و اندوه بزرگی رو در میان پیروان اهل بیت علیهم السلام ایجاد کرد. امام باید در این شرایط از نو آغاز کنند. در بخش حیات سیاسی حضرت، برای اینکه عظمت کار امام سجاد علیه السلام روشن شود، اشاره می کنم فقط به سه نمونه از شرایط حاکم در دوران حضرت. بخشی از حیات 34 ساله دوران امامت امام سجاد علیه السلام معاصر است با باقی مانده حکومت یزید. ابن کثیر در البدایت و النهایه می نویسد بعد از واقعه حره و سرکوب قیام مردم مدینه توسط یزید، دعن ناسه، یعنی یزید از مردم بیعت گرفت، مشروط بر اون که اینها برده خالص یزید باشن. یحکم فی دمائهم اموالهم و اهلیهم. دوم، در دورانی که انحرافات دینی نقش بسیار مهمی در حادثه کربلا و در رویارویی مردم با سید الشهدا علیه السلام دارد، من باز به یه نمونه فقط اکتفا می کنم. مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه در الغدیر از منابع عامه از جمله الامامت و سیاست نقل می کند. شخصی است به نام ابو اسحاق، می گوید کنار کعبه نشسته بودم، مشغول دعا بودم، کسی هم کنار دست من نشسته بود. سخنی گفت برای من خیلی عجیب بود. داشت اینجوری میگفت. میگفت اللهم انک تعلم انی رجل شریف ولقد کنت مأمورا و معذورا. خدایا تو میدانی من آدم شریفیم، مأمور بودم، معذورم. نگاه کردم کیه این حرفو میزنه؟ سال بعد از حادثه کربلاست، دیدم شمره. گفتم حیا نمی کنی، شما مأمور بودید، معذوری در کشتن فرزند پیغمبر. جواب منو داد، گفت ابو اسحاق، ما از یزید به عنوان خلیفه رسول الله اطاعت می کردیم و اگر مخالفت می کردیم کنا شرن من هذه الخمر السقاء، از این شترانی که کارشون آبیاری هست پستر بودیم، باید این کارو میکردیم. قطعا عوامل متعددی در تحریک مردم در برابر سید الشهدا علیه السلام مؤثره، ولی یکی از عوامل مهم همین انحرافاته که باور میکنن باید به امر خلیفه یا رسول الله با فرزند پیامبر بجنگن. سوم، دوران حیات امام سجاد سلام الله علیه معاصر است با حکومت‌های از جمله عبدالملک مروان. یکی از والیان او حجاج است، 20 سال بر مردم حکومت کرده. باز فقط به یک قطعه اشاره می‌کنم. ابن عبدالحدیب می‌نویسد یه فصل مفصلی داره از جمله این داستان رو که حجاج به منطقه وارد شد، اهالی اون منطقه به حجاج گفتن حجاج ما انسان‌هایی هستیم با ویژگی‌های خاص. گفت چه ویژگی‌هایی دارید؟ گفت یکی از ویژگی، گفتن یکی از ویژگی‌های ما اینه، منا نسوتون نظرن ان قتل الحسین ان تنحر كل واحدتن 10 قلائص. برخی از زنان ما نذر کردن اگر حسین ابن علی در کربلا کشته شود 10 شتر قربانی کنند. یزید پیروز شد، حسین ابن علی کشته شد و اینها به نذرشون وفا کردن. حجاج گفت منقبتون خیلی افتخاره، دیگه چی دارید؟ گفتن ما منا رجلون عارض علیه شتم ابی تراب الا شتمه و زاد ابنیه حسنن و حسینن و امه ما فاطمه. من از ساحت مقدس حضرت ولی عصر عذرخواهی میکنم برای ترجمه این جمله، ولی میخواهم بدانید امام سجاد سلام الله علیه تو چه دورانی چه کرده. گفت حجاج اگر به ما میگفتن ابو تراب علی ابن ابی طالب رو دشنام بدید، نه تنها به علی دشنام میدادیم، نام حسن و حسین و مادرشون فاطمه رو هم اضافه میکرد. کسی به حجاج گفت حجاج ان قومی عقونی، به من ظلم کردند. گفت چه ظلمی؟ من برای دادخواهی آمدم. گفت ظلم این است که سمونی علیان، نام علی رو بر من گذاشت. این سه جمله کافیه، مجال نیست. تو این بحران امام سجاد سلام الله علیه چه کرده؟ من نمونه هایی از حرکت امام سجاد رو باز فهرستوار عرض کنم. یک، امام تو این شرایط سخت متاسفانه از این نامه سید الساجدین سلام الله علیه کمی غفلت شده. نامه می نویسن به زهری، عالم موجه جامعه، که خیلی ساده بخوایم معرفی کنیم یه عالم دربار. امویان، مروانیان هواشو دارن، حسابی بهش میرسن، از نظر مالی و موقعیتی طرفدارشن، برای خودش شخصیتیست. امام به اون نامه می نویسد. گمان می کنم اگر بخوایم این نامه رو تشبیه کنیم، بهترین تشبیه، تشبیه به نامه خطبه سید الشهدا علیه السلام در منا هست. دو سال قبل از هلاکت معاویه امام حسین سلام الله علیه در منای خطبه خوندن در حضور 1000 نفر از مهاجرین و انصار. من همینجا استدعا می کنم از همه عزیزانی که تریبون تبلیغ دین در اختیارشون است، حتما به این خطبه سید الشهدا سلام الله علیه توجه کنند. شبیه همون خطبه در این نامه چند صفحه‌ای امام سجاد، حتما میدانه حضرت که زهری نامه رو به عبدالملک نشان میدهد، به حاکمان ستم نشان میدهند. اجازه بدید من فرازهایی از این نامه مفصل امام سجاد رو بخوانم تا عمق جهاد امام سجاد علیه السلام رو بشناسیم. حضرت می نویسن کمترین گناه تو این است آنست وحشت از ظالم. این نامه در مصادر قدیمی ما آمده، تو حف العقول نقل کرده. کمترین گناه تو این است آنست وحشت از ظالم، جعلو که قطبن ادارو بکن. فرمود می فهمی چه کردی؟ در این نامه حضرت نوشتن می فهمی چه کردی؟ این که ظالم ها باید در وحشت باشن، تو رفتی تو دربار، آخوند و عالم موجهی مثل تو وحشت درباریان رو کم کردی، وسیله انس اونها شدی، تو رو یک پلی قرار دادن، جسرن یعبرون علیک سلمن الی ولالتهم، از تو به عنوان یه پل استفاده کردن، از تو به عنوان یه نردبان استفاده کردن، از تو به عنوان یک مرکز سنگ آسیا که ظلمشون رو بچرخانند. یدخلون بک شک علی العلماء، کاری کردی که عالمان دیگر دین مردد بشن، توده مردم، عوام مردم دنبال حکومت امویان راه بیفتن. چی گرفتی؟ امام میدانه، ولی فرمود بهت بگم فما اقل ما اعطاک فی قدر ما اخذ منک، اونی که گرفتی خیلی کمه در برابر اون چی که از تو گرفتند. این نامه امام سجاد سلام الله علیه شما دیگه تحلیل کنید، تو چه دورانی؟ دوران حجاج، دوران عبدالملک، دوران ولید، جانیان تاریخ. به قول عمر ابن عبدالعزیز اگر همه امتها خبیث خودشون رو در یه میدان مسابقه بیارن و ما حجاج رو بیاریم ما پیروز میشیم. تو این دوران امام سجاد سلام الله علیه به زهری نامه می نویسد. نمونه دوم، سخنی که امام با ابو حمزه سمالی دارد. یادتون نره، راه رو گم نکنید، اشتباه نکنید، همه چیز اینجوری نمی مانه. مرکز ماییم، ولایت اهل بیت. به ابو حمزه فرمود که ای البقاء افضل، کدام نقطه در عالم از همه بالاتر و با فضیلت تر است؟ و خودتون بفرمایید. حضرت فرمود ما بین رکن و مقام، ما بین حجر الاسود و مقام ابراهیم. ولی به تو بگویم لو ان رجلا عمر ما عمر نوح فی قومه، اگر کسی عمر نوح داشته باشد، روزها رو روزه بگیرد، شبها شب زنده‌داری کند، اما خدا را در حالی ملاقات کند به غیر ولایتنا لم ينفعه ذلك شیئا. به عمر نوح بین رکن و مقام نماز بخواند، شب زنده‌داری کند و روزها روزه بگیرد، ولایت ما رو نداشته باشه، ذره‌ای برای او سود ندارد. نمونه سوم، به شیعانشون، به پیروانشون امید به آینده میدن. این حدیث مشهور زائده که در کامل الزیارات مرحوم ابن قولبه مفصل نقل کردن، امام سجاد علیه السلام برای امروز من و شما بیان کردن. حدیثی که از عمه‌جانشون زینب سلام الله علیها، از ام ایمن، از رسول الله نقل کردن که ینسبون لهذا الطف علما لقبر ابیک لا يدرس اثره على كرور الليالي والايام. یعنی نترسید، نگران نباشید، امروز اینا سر به نیزه بردن، امروز اینا بدنها رو گذاشتن رفتن، امروز اینا 40 منزل ما رو به اسارت بردن. ينسبون لهذا الطف علما. امام سجاد علیه السلام 40400 سال امروز شما رو داره بیان میکند. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. عزیزان من، سوره مبارکه غافر، این آیه رو ملاحظه بفرمایید، خیلی جالبه. مفسرین وقتی به این آیه رسیدن این سوال رو مطرح کردن، مگه قرآن نمیگه انا لننصر، ما پیامبران رو، اولیاء خودمون رو یاری میکنیم در دنیا و یوم یقوم الاشهاد؟ سوال. یوم یقوم الاشهاد درسته، همه عالم آخرت و قیامت مال سید الشهدا است، اما دنیا چی؟ خدایا کجا یاری کردی؟ این همه انبیا رو کشتند، این همه انبیا رو قطعه قطعه کردند، سید الشهدا سلام الله علیه و اصحابش رو دیروز قطعه قطعه کردند، کجا یاری کردی اولیای خودت رو فی حیات دنیا؟ هر کسی یه جوابی داده. برای من جالب بود دیدم این مفسر اهل سنت سید قطب در تفسیر فی زلال ذیل این آیه خیلی زیبا بیان کرده، میگه مگر پیروزی فقط پیروزی ظاهریه؟ پیروزی افکار، عقاید. بعد مثال میزنه، این عبارتشه، میگه کل حسین ولی خدا که در ظاهر شکست خورد ولی پیروز شد، کل حسین یستوی فیه المتشیعون و غیر المتشیعین من المسلمین و غیر المسلمین. میگه امام حسین مال شیعه نیست، مال مسلمان ها نیست، مال هر انسانیست که به دنبال آزادی و آزادگیه. امام حسین پیروز نشد؟ دیروز عاشورا نشانه پیروزی سید الشهدا نبود؟ تعبیر این مفسره، میگه لو عمره، اگر حسین 1000 سال عمر میکرد کجا میتوانست فکر و عقیدشو اینجوری با عالم برساند؟ امام حسین لو عمره 1000 سنه، اگر 1000 سال عمر، 57 سالشون بود، 70 سالگی از دنیا میرفتن به مرگ طبیعی، 80 سالگی، 100 سالگی، نه، ولی با شهادت اگر 1000 سال عمر میکرد این پیام نمیرسید. بله انا لننصر رسولنا. امام سجاد این فکر رو جا انداخت. عزیزان من، جوانای عزیز، خدا میدونه آدم غصه میخوره وقتی در فکر یک جوان شیعی ما رجوع کنیم. آقا چه شناختی از امام سجاد سلام الله علیه داری؟ نکنه این وقت امام بیمار، یه امام ناتوان، یه امام ساکت؟ نه، یه امامی که فریاد زده در برابر قلدرانی مثل عبدالملک ها، حجاج ها، ولید ها، خود یزید. اون خطبه حضرت که من اشاره نکردم به این مواردی که فراوان شنیده اید، یعنی سبون لهذا تف علما، روحیه داد به شیعه، روحیه داد به پیروان اهل بیت، ناامید نباشید. نمونه چهارم، بی اعتنایی امام علیه السلام به حکومت. دو نمونه عرض کنم. یه وقتی عبدالملک مروان امام سجاد علیه السلام رو دید، حضرت بی اعتنا بود، معلومه بی اعتناست. عبدالملک گفت آقا لست و قاتل عبیک، آقا بابا تو من نکشتم، چرا با من اینجوری رفتار میکنید؟ چرا با ما رفت آمد نمیکنید؟ حضرت فرمود دیدی که قاتل بابام، دیدی قاتل پدرم پایان کارش چی شد؟ ان احببت ان تکون هو فکون. این راه باز، یه بار دیگه امتحان کنید، امتحان کنید، دیدی پایان یزیدیان چی شد؟ باز در برخورد امام سجاد علیه السلام با حاکمان ظلم، حضرت تو مسجد الحرام بودن. خوب ببینید، عزت نفس، کسی آمد به امام سجاد علیه السلام گفت آقا شما تو مسجد الحرامید، عبدالملک مروان هم اینجاست، یه اختلاف، یه دعوایی داشتید، یه سری اموال شما، زمینهای شما رو گرفتن، الان فرصت خوبیه بریم پیش عبدالملک بگین به عبدالملک. حضرت فرمود افی حرم الله اسأل غیر الله، من تو حرم خدا سراغ عبدالملک برم؟ ببینید امام سجاد علیه السلام کار رو به جایی رسونده. این قصه معروفی که شما میشنوید، فرزدق اون اشعار زیبا رو برای امام سجاد علیه السلام می سراید، هذا الذي تعرف البطاوة اته والبيت. اینو اگه زمین سازی نشده بود، اگه جامعه نمیپذیرفت، اگر طائفین بیت الله الحرام استقبال نمیکردند، کجا فرزدق جرأت میکرد در برابر عبدالملک این چنین سخن بگوید؟ و شاهد پنجمم، در طول این 34 سال تشویق مردم به زیارت سید الشهدا، تشویق مردم به سجده بر تربت سید الشهدا سلام الله علیه، این که در حالات خود حضرت هست، لا یسجد الا علی تربت الحسین، یعنی نام امام حسین، به اسم زیارتش، به اسم تسبیحش، به اسم مجلسش، به اسم سجده بر تربت مطهرش، گریه 34 ساله. اگر بگیم این گریه ها گریه های سیاسی است، کم نیست، بله قطعا سوز جگر امام سجاد علیه السلام است، اما پیام مهمی داره. این بخش حیات سیاسی، حیات اجتماعی امام سجاد علیه السلام، در حالی که میدانید ولیدها، عبدالملکها، یزیدها دل مشغول کارهای خودشون هستن، کاری با توده مردم ندارن. تاریخ گزارش می نویسد، فراوان این گزارش ها، من وارد جزئیاتش نشم، مدینه مرکز صدور آوازخوان ها برای دستگاه حکومت و حاکمان ظالم. 10,000، 12,000، 30,000 دینار، اینا کاری به مردم نداشتن. امام سجاد سلام الله علیه خودشون دست به کار شدن. اولا مردم رو تشویق به کار و تلاش و کوشش های اقتصادی کردن. این روایت که به ابو حمزه حضرت فرمود، آقا دیان ابو حمزه دیر دنبال کسب و کار میره، حضرت فرمود این چه ساعتی است؟ لا تنامن قبل طلوع شمس، روز را از نو شروع کنید، حرکت را از نو آغاز کنید، قبل از طلوع شمس خواب جایز نیست. ان الله یقسم فی ذلک الوقت ارزاق العباد، را بیفتید. خود حضرت را افتادند و بالاتر از این خانواده های فراوانی رو تحت پوشش قرار دادند. این گزارش محقق اربلی رضوان الله علیه است، میگوید 400 خانواده رو امام سجاد علیه السلام تحت پوشش داشت، نه خانواده های یکی دو نفره. عبارت اینه: فی کل بیتن جماعتون، تو هر خونه یه جماعتی بودن. شما حساب کنید اگر 400 خانوار، هر خونه 10 نفر، 20 نفر، یه تشکیلات مفصل میخواد. امام سجاد سلام الله علیه این خانواده هایی که مورد خشم و غضب یزیدیان و مروانیان بودن، اولا و ثانیا اوضاع مردم به طور عموم اوضاع خوبی نبود، مورد حمایت قرار دادن. این روایتی که منابع عامم نقل کردن، اهل مدینه، نه یه نفر، نه دو نفر، اهل مدینه میگفتن فقدنا صدقت السر. اینم یادمون باشه، میشه آدم 400 خانواده، هر خانواده 10 نفر 20 نفر رو تحت پوشش قرار بده ولی آبرومندانه؟ بله، اهل المدینه یقولون، اونا میگفتن فقدنا صدقت السر اذ مات علی ابن الحسین. اون روزی که امام سجاد سلام الله علیه به شهادت رسیدن، صدقه مخفیانه رو ما از دست دادیم. این حیات اجتماعی و گرفتاری ها، رسیدگی به گرفتاری های جامعه که من خیلی به سرعت عرض کردم. حیات علمی، میدانید، ببینید این کتاب هایی که در مورد تاریخ خلفا نوشتن، من یک کتاب معرفی کنم، شما عموم از این کتاب استفاده کنید. خدای رحمت کند محدث قمی رضوان الله علیه یک کتابی داره، ایشون تاریخ خلفا نوشتن، فارسی هم هست، تقاضا میکنم جوانای عزیز تهیه کنن بخونن. منتهى الامال زندگی 14 معصومه، تمام میشه تتمت المنتهى، هر دو هم فارسیه. ببینید ایشون گزارش دادن خیلی خلاصه. شما تو خلفای اموی و عباسی کم میبینید آدم باسواد، بعضیاشون عریان، گزارش تاریخ اینه، خواندن و نوشتن بلد نبودن. امام سجاد علیه السلام راه افتادن، یه حوزه علمی را انداختن، باز یادمون نره تو دوران حجاج و عبدالملک و ولیدها، یه حوزه علمی. دیدم یکی از نویسندگان تعبیر خوبی داشت، می نویسد اگر مؤسس اولیه علمی شیعه رو امیر مؤمنان سلام الله علیه بدانیم، مؤسس دوم امام سجاد علیه السلام. نام بیش از 150 صحابی و راویان از حضرت امروز در تاریخ آمده، ابو خالد کابلی ها، ابو حمزه ثمالی ها، سعید ابن جبیر ها، اینا از بهترین شاگردان امام سجاد علیه السلام. باز روایتی رو براتون بخونم، حضرت تشویق میکردن کسانی که دنبال تحصیل علمن، ده ها نمونه است، یه نمونش به ابو حمزه فرمود، در نقل ابو حمزه است: اذا جاءه طالب علم وقتی کسانی که دنبال علم و دانش بودن می آمدن خدمت حضرت، حضرت می فرمود مرحبا به وصیت رسول الله، ان طالب العلم، فرمودید سفارش پیامبر خوش آمدید. شما کسانی هستید که وصیت پیامبر را عمل می کنید. کسی که دنبال طلب علمه قدم بر نمی دارد الا این که سبحت له الاراضین از سبعه. شما فقط روایاتی که امام سجاد تشویق به علم و دانش کرده ببینید تو اون فضا. بگذریم از صحیفه سجادیش، بگذریم از رسالت الحقوقش، بگذریم از مناجات خمسه عشرش، بگذریم از دعای ابو حمزه. یه تعبیری داره مرحوم سید علی خان مدنی رضوان الله علیه که تقریبا می شود یا تحقیقا باید گفت بهترین شرح بر صحیفه سجادیه است. میگه صحیفه کتابی است که عندها تسجد و سحرت الکلام. اونایی که سخنشون سحره باید سجده کنن بر صحیفه سجادیه زین العابدین. این کلام ابن ابوالحدید است در شرح نهج البلاغه. وقتی میرسد به یکی از خطبه های امیر مؤمنان سلام الله علیه، جوانهای عزیز، ابن ابوالحدید معتزلی به شرح یک خطبه امیر مؤمنان که میرسد میگوید قسم میخورد، اقسم و به من تقسم و به الامم، به خدایی که همه امت ها به او قسم میخورن. این خطبه امیر مؤمنان رو بیش از 1000 بار در طول 50 سال عمر خودم خوندم. بعد میگه همچنان که قرآن آیاتی دارد که در برابر اون باید سجده کرد، کلمات امیر مؤمنان خطبی دارد که باید در برابر اون سجده کرد. از علامه طباطبایی رضوان الله علیه سوال کردند آقا این کلام صحیحه؟ فرمودن بله، کلام امیر مؤمنان تفسیر قرآنه. اتفاقا این خطبه در ذیل تفسیر سوره تکاثر هست. سجده در برابر قرآنه. ما چرا دوریم؟ جوانهای عزیز، اگر حیات علمی امام سجاد رو میشنویم، اگر حیات اجتماعی حضرت رو میشنویم، اگر حیات سیاسی حضرت رو میشنویم، برای امروز خودمون یه کاری کنیم. این کلام مرحوم کلینی رضوان الله علیه هست. کافی نیست ما افتخار کنیم به داشتن صحیفه. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب توحید، باب جوامع توحید، یه خطبه یک صفحه از امیر مؤمنان نقل می کند. الحمدلله الاول بلا اول انکان قبل تا آخر. خطبه که تمام می شود می گوید لوجتمع، کلینی بزرگ می گوید لوجتمع السنت الجن والانس، اگر جن و انس جمع بشن بخوان به زیبایی امیر مؤمنان توحید رو بیان کنن، ما قدرو نمی تونن. کجا ما زیباتر از صحیفه داریم؟ کجا زیباتر از مناجات خمسه عشر داریم؟ کجا زیباتر از رسالت الحقوق داریم؟ امشب شب شهادت امام سجاد، عهد ببندیم با قرآن، با نهج البلاغه، با صحیفه انس بگیریم. من حتی گاهی گفتم بیایید نذر کنیم. یاد کنم از عالم بزرگ مرحوم آیت الله حائری رضوان الله علیه، مرحوم حاجی مرتضی حائری، استاد رهبر بزرگوار انقلابمون که خیلی با ایشون محشور بودن، آیت الله العظمای حائری. من در حالات ایشون میخوندم. ایشون فرموده بود دلم میخواست تفسیر مجمع البیان رو مطالعه کنم، نمیشد، عواملی پیش میام. نذر کردم، با نذر یک دوره مجمع البیان رو خوندم. چه مانعی داره؟ امشب عهد ببندیم با خدا فقط مجد و تعریف و تمجید صحیفه رو نشنویم. امام سجاد علیه السلام بیش از 150 شاگرد، این آثار علمی، یه نمونه فقط بگم در حالات حضرت نوشتم، خوب یادتون باشه، همون مدینه‌ای که یزید از اونها پیمان گرفت بنده خالص یزید باشم، در تاریخ آمده اذا اراد السفر الى بیت الله، وقتی امام سجاد راه می افتادن حج بیت الله الحرام، رافقه، نزدیک به 1000 راوی و قاری قرآن دنبال امام سجاد می آمد، روایات امام سجاد رو می نوشت. حیات عبادی تو این فضایی که مردم از معنویات دور شدن، الناس علی دین ملوکهم، الناس به عمرائهم اشبه منه به آبائهم، مردم تابع این فضا هستن. امام سجاد علیه السلام زین العابدین میشه، سید الساجدین میشه، نمازهای فراوان، دعاهای فراوان، مناجات فراوان، اشک و ناله امام سجاد قطعا تو اون فضا تأثیر گذاره. اگر میشنوید کان علیه السلام یسلی صلات مبدئن، به نماز که میستاد مثل کسی که میخواد آخرین نماز رو بخواند، با نماز ودا کند. امام سجاد نماز میخوندن. جوونای عزیز، دیروز ظهر عاشورا همه نوشتن، اذان صبح عاشورا رو علی اکبر گفت. اذان ظهر اذن الحسین و به نفسه، اذان ظهر رو به علی اکبرم نداد، به علمدارشم نداد، به قاسم ابن الحسنم نداد، به حبیبم نداد، اذن به نفسه. کان یصلی صلات مبدئن، حضرت مشغول نماز بودن، نماز حضرت تمام شد، گفتن آقا کجا بودید؟ یه قسمتی از خانه آتش گرفت، سر و صدا داد و فریاد. فرمود الهتنی النار الکبرا، من حواسم با آتش قیامت بود. نماز خوندن حضرت، دست طفلی شکست، دست یه بچه توی خونه بشکنه چقدر سر و صدا و داد و فریاده. حضرت متوجه نشدن. بعد از نماز گفتن آقا کجا بودی؟ جیع، روایت اینه، جیع، رفتن شکست بند آوردن دست این طفل رو. گفتن آقا شما کجا بودی؟ فرمود اگر می دانستید با چه کسی سخن می گویید حواستون به این چیزا نبود. فرمود ان العبد، مگر نمی دانید مقداری از نماز پذیرفته می شود که انسان حضور قلب داشته باشی؟ گفتن آقا هلکنا، بیچاره شدیم. اگر ملاک نماز و قبولیش حضور قلبه، فرمود نگران نباشید، ان الله متمم ذلک بالنوافل، خداوند با نافله جبران میکند. شما نافله بخونید. نداریم حضور قلب امیر مؤمنان رو، نداریم حضور قلب سید الساجدین رو، نداریم حضور قلب اهل بیت رو تو نمازها. نمیتونیم بده. ما نماز امیر مؤمنان میخونیم، ما نماز امام سجاد میخونیم. فرمود ان الله متمم ذلک بالنوافل، اوج عبادت، روز و نیاز، رفتن به مکه، سفر حج، گریه های حضرت، دعای ابو حمزه، تو این فضا بهتر معنا پیدا می کند. ولی یه جمله ای رو باز اشاره کنم. اگر امام سجاد سلام الله علیه رو ما امروز به عنوان زین العابدین و سید الساجدین و سید العارفین می شناسیم، گم نکنیم مسیر رو. عارفی بود که اون مبارزاتش بود، عارفی بود که اون خطبشون بود، عارفی بود که اون نامه به زهری بود، عارفی بود که اون دستگیری از مردم بود، عارفی بود که اون حوزه علمیش بود، عارفی بود که خودشون فرمودن در سفر حج گاهی مخفی و ناشناس می رفتن. گفتن چرا؟ فرمود ما اکلتو به قرابتی من رسول الله، نمیخوام از نام پیامبر، از قرابت پیامبر چیزی خورده باشم، استفاده ای کرده باشم. ناشناس به حج میرفت. عارفی بود که اون جایی که باید فریاد بزنه فریاد میزد. بعضی وقتا ما عرفان رو بد معنا میکنیم. جوون رو مواظب باشید. عارف به این نیست که عباشو به سرش بکشه تو محراب برگرده، با اوضاع جامعه و گرفتاری های مردم کاری نداشته باشه. عارف سید الساجدینه. سوال کردن آقا سکوت بهتره یا کلام، حرف بزنیم یا داد بزنیم؟ فرمود لکل منهما آفات، هر کدام یه آفاتی داره. اذا سلم من الآفات، اگر آفتی نداشت حتما باید سخن بگید. ان الله لم یبعث، خداوند پیامبران و اولیایش رو به سکوت مبعوث نکرد. انبیا سخن میگفتن، حرف میزدن، فریاد میزدن، اخلاق میگفتن. اگه حرف خوبه داد بزنید، سخن بگید. عارفی بود که این گزارش باز مال زمخشریه، از مفسرین بزرگ اهل سنت است. میگه امام سجاد، ببینید نماز اینجوری. باز عرض میکنم جوانای عزیز، راهو گم نکنید. گاهی اشتباه، گاهی جوانا رو علاقه ای که به نماز و دعا و راز و نیاز و اینا دارن مسیر رو اشتباه میرن. تفکر بالاترین عبادته، فریاد اونجایی که باید فریاد زد بالاترین عبادته، مطالعه بالاترین عبادته. شیخ صدوق فرمود من احیا هاتین اللیلتین شب قدر، که اوج عبادته. فرمود اگر به گفتگوی علمی گذراندید فهو افضل، از همه بالاتره. گم نکنیم راه رو، علم و دانش جای خودش. این کلام نورانی امیر مؤمنانه. فرمود العلم سلطانون فمن وجده سال بهی و من لم یجده سیل علی. علم موجب قدرت، سلطنت، عزت. اگه علم داشتی باش بر دیگران حکومت میکنی، خدا به عزت میده، عظمت میده. اگه نداشتی دیگران برات حکومت میکنن. العلم سلطانون، لذا امام سجاد تلاش علمی میکنن. من باز تقاضا میکنم چون این سخن پخش میشه، باز عرض میکنم به جوونا، به طلباهای عزیز، هم مباحثه های گرانقدر خودم، جامعه دینی نیاز به علم داره، دانشگاهیان، جوونای عزیز، خدا رحمت کند محدث قمی رضوان الله علیه، تو این فواید الرضویه که خاطرات علما هست و من سفارش میکنم حتما این کتاب را تهیه کنید بخونید، در حالات مقدس اردبیلی مینویسد. مقدس اردبیلی گاهی ایام زیارتی امام حسین سلام الله علیه از نجف به کربلا مشرف میشد. ایام زیارتی وقتی از نجف میامد کربلا، در کربلا خب مسافره، باید نمازشو شکسته بخونه، احتیاطاً جمع میخوندن، هم دو رکعتی هم چهار رکعت. گفتن آقا معاذالله سفر زیارتی شبهه‌ای دارید، مگه سفر معصیته که نمازتونو جمع میخونید؟ فرمود من در نجف دنبال تحصیل علم و دانش بودم، تعلیم و تعلم بودم، اون کار بر ما واجب بود. زیارت فصل سفر فصل زیارتی نمیدونم مستحبه، میتونم برای این مستحب اون واجب رو تعطیل کنم یا نه؟ زیارت جای خودش، عبادت جای خودش، تحصیل علم جای خودش. این گزارش رو عنایت کنید. زمخشری می نویسد امام سجاد علیه السلام، اینو میگن عارف، سید العارفین اینه، آمدن وضو بگیرن، دستشون رو بردن در آب، رفع رأسه الى السماء، نگاهشون به آسمان افتاد، الى القمر و الکواکب، به ماه، به ستاره ها. باور میکنید؟ این گزارش زمخشری است. یفکر حتی اذن المؤذن و یده فی الماء. آقایی که بلند شده بود نماز شب بخونه، دستشون همینجور تو آب، نگاهشون با آسمان ها، تا اذان صبح دیگه تکون نخوردن. اینو میگن عارف، اینو میگن سید العارفین. و حرف آخری که میخوام عرض بکنم و سخنم رو به پایان ببرم، یه بار دیگه میگم، تقاضا میکنم، این زیبا نیست که ما ولی خدا، حجت خدا، سید الساجدین، زین العابدین سلام الله علیه رو اگر بخوایم یه ترسیمی از زندگی حضرت تو ذهنمون بیاریم، فقط بگیم امام زین العابدینه. یه کلمه که من به نظرم یه بارم نگیم، یا بگیم که دیگه نگیم، امام سجاد بیمار، نه امام سجاد مجاهد، امام سجادی که در سخت‌ترین شرایط پیروان اهل بیت علیهم السلام رو به تعبیر باز بعضی از نویسندگان از یک پیچ تند تاریخی به عزت و عظمت عبور داد. اینجوری امام سجاد علیه السلام رو بشناسیم، اون وقت آثارش در دوران امام باقر سلام الله علیه ظاهر شد. اگر امام باقر سلام الله علیه توانستن اون حوزه علمی گسترده رو آغاز کنن و امام صادق ادامه بدن، یقین داشته باشید مدیون حرکت سید الساجدین و زین العابدین سلام الله علیه بودن. السلام علیک یا مولانا، یا علی ابن الحسین، یا زین العابدین. من روزه کوتاه بخونم، عزیزانم میخونم، امشب شب روزه، شب آخر این مجلسه. دیدید بعضی جاها این شعر رو میخونن، میگن شب آخر ما مزد عزاداری ها از فاطمه میخواهیم. امشب به نام سید الساجدین علیه السلام شب شهادته. هرچی براتون روزه بخونن کمه، ولی من همینقدر فقط اشاره کنم. فردا مدینه قوقایی شد. نمیدونم، شاید مردم مدینه گفتن بیاییم جبران گذشته بود. این اولین بدنی بود که در مدینه فردا با احترام تشییع شد. چرا؟ بدن رسول الله که تشییع نشد، در همون جا به خاک سپرده شد. بدن صدیقه طاهره فاطمه زهرا که شبانه برداشته شد. مدینه فاطمه را روز روشن آزردن، چرا جنازه او را شبانه می بردن. به جای گل که گذارن روی قبر رسول، برای او اثر تازیانه می بردن. بدن مادر که تشییع نشد، بدن امام حسن تشییع شد، ولی کاش تشییع نمی شد. کاش سید الشهدا مثل بدن مادر، بدن امام حسن هم شبانه به خاک می سپردن. بدن امام حسن هم اینجوری تیرباران شد. بدن سید الشهدا که دیروز روی زمین هنوز روی زمین کربلاست، فردا سید الساجدین علیه السلام این بدن رو به خاک می سپارن. یه نگاهی کرد عمه سادات زینب کبرا سلام الله علیها، عزیز فاطمه، مگر به کربلا کفن به غیر بوریا نبود؟ حسین تشنه لب مگر عزیز مصطفی نبود؟ بعضی خیلی با سلیقه شعر میگن، همه میگن این بدن برهنه بود. نه، این شاعر میگه نه کفن داشت، کفنی داشت ز خاک و کفنی داشت ز خون، تا نگوین حسین ابن علی بی کفن است. اینم بدن سید الشهدا، اول بدنی که با احترام تشییع شد تو مدینه بدن سید الساجدین بود. اجازه میدید یه جمله دیگه اضافه کنم؟ آقا جان، فردا چجوری بدن پدر بزرگوارت رو به خاک سپردی؟ السلام علی الشیب الخضیب، السلام علی الخد التریب، السلام علی البدن السلیب. امام زمان با این جمله به این مجلس نگاهی میفرمایید؟ اگر نگفته بودید کی جرأت میکرد اینجوری روزه بخونه؟ من بارها گفتم اگر شیعه تا قیام قیامت زجه بزنه بر این یه جمله کمه. السلام علی من دفنه اهل القرى. ترجمه کنم یا نه؟ دیدید گاهی کسی غریبه توی آپارتمانی از دنیا میره، تنهاست، پدر نداره، برادری نداره، عزیزی نداره، دو سه روز جنازش میمانه، همسایه ها خبر میشن، میگن بابا این غریبه، بیایید جنازش رو جمع کنیم. السلام علی من دفنه اهل القرى، یعنی سلام بر اون آقایی که بدنش رو روستانشینان اطراف جمع کردن. اگر بنی اسد نمی آمدن، اگر امام سجاد نمی فرمود یه قطعه بوریاب. اللهم لنبل ظالم ظلم حق محمد و آل محمد.